الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مسئله 702 بود. موضوع بحث این بود که هر وقت صاحب ودیعه ودیعه رو مطالبه کرد، در اول وقت امکان واجبه که ودیعه رو به او برگردونیم. این بحثی بود که مطرح می‌کردیم. من در ارتباط با بحث دیروز، چون بعضی از دوستان اون فرمایش بعضی از فقها رو تقریبا گفتن نکته قابل تأملی بوده، یه چیزی رو بهش اضافه کنم. اون بحث کافر حربی که بحث کردیم، نکنید ما در روایات خودمون در ارتباط با مال ناسب داریم خذ مال ناسب حیث ما شئت، یه همچی تعبیری، خذ مال ناسب، یعنی امامی که خودشون میفهمن مال ناسب را هر جا پیدا کردی بگیر، ولی میگن ودیعه ناسب رو بهش برگردون. البته من گفتم نسبت به مطلق اهل سنت کلن میگن که خوب باشون برخورد کنید، مدارا کنید و امثال اینها، ولی در خصوص ناسبی، یعنی اونی که به هر حال دشمن اهل بیته، حضرت میفهمن خز مال ناسب حیث ما وجدته، هر جا مال ناسب رو پیدا کردی تصرف کن، تملک کن، یعنی بگیر و به سوی ما بفرست و به اسئله اینا. خب با وجود این که میگن مال ناسب را هر جا پیدا کردی بگیر، با وجود این میگن اگه ناسبی بهت امانتی داد، امانت رو بهش برگردون. ولو قاتل امام حسین علیه السلام قاتل حضرت امیر. این نکته که من دیروز عرض کردم، یعنی در عینی که مال ناسب رو به ما گفتن بگیر، ولی گفتن امانتش رو بهش رد کن. اینو خواستم به عنوان مؤید عرض دیروزم بیارم، البته با مطلق اهل سنت، چون مطلق اهل سنت ناسبی نیستن. مطلق اهل سنت گفتن که خوب برخورد کنید، ولی در خصوص مال ناسب گفتن حرمتی نداره و هر جا. ولی با این وجود اگه بهت امانت داد و به عنوان امانت گرفتی، باید این رو برگردونیم. خب حالا اینو استدراکن از بحث دیروز گفتیم. بحث ما در این بود که در اول وقت امکان باید ودیعه رو اندل مطالبه رد کنیم به صاحبش. امکان دلیلش چی؟ از باب لا یکلف الله نفسا الا وسعها. و هر حال قبل از امکان که ما تکلیف نداریم، اول وقت امکان هم عرض کردیم عرفیه. بعد بحث در این بود که خب حالا ما میتونیم تأخیر بندازیم تا شاهد بگیریم، میگه آقا این ودیعه رو به من برگردون، میم اجازه بده من دو نفر رو زنگ بزنم بیان شهادت بدن که من ودیعه رو به تو برگردوندم، بعد ودیعه رو خدمت شما تقدیم میکنیم. به همین اندازه تأخیر و تعلل برای اشهاد بر رد ودیعه جایز، این عذر شرعی هست یا عذر شرعی نیست؟ این آخرین بحثی بود که خدمتتون مطرح کردیم. در ارتباط با این بحث عده‌ای از فقها فرمودن که خب اگر این آقا شاهد گرفته بود که به شما ودیعه داده است، بله در اینجا شما باید تأخیر بندازید و همون شهود بیان شهادت بدن یا شهودی غیر از اون بیان شهادت بدن که شما ودیعه رو رد کردید. چرا؟ چون اون شاهد گرفته بود که به شما ودیعه داده. اگر شما شاهد نیارید، فردا ممکنه که این مدعی باشه و شهود هم در دادگاه بر علیه شما شهادت بدن که تو ودیعه گرفتی، به چه دلیل ودیعه رو برگردوندی؟ پس بعضی از فقها تفصیل دادن بین اون جایی که خلاصه شما قبلا با شهادت شهود این ودیعه رو تحویل گرفتی، حالا باید با شهادت شهود تحویل بدی. ولی اگر نه، با شهادت شهود نبوده، یعنی خود اون آقا هم اصلا شاهدی بر این که به شما ودیعه داده نداشته، خب شما هم ضرورتی نداره شاهد بگیری، نمیتونی تأخیر بندازی و تعلل کنی در رد ودیعه و امانت به این که بذار من شاهد بگیرم. او از اول خودش شاهد نداشت. یه جور دیگه اگه بگیم، او اگه قرار بشه اقامه دعوا بکنه که من مالی نزد این آقا به امانت دارم، بر او قابل اثبات نیست که بعد تو شاهد بگیری که رد کنی. اون یه ادعای بیدلیله. از این جهت تفصیل دادن بین اون جایی که به هر حال اون شهادت گرفته شهادت نگرفته. قول دومی در میان فقهای ما هست و اون اینه که اون جایی که احتمال میدی به اختلاف و نزاع منجر بشه، اونجا اجازه داری که شاهد بگیری. ولی اونجایی که نه، همچی احتمالی نمیدی، این آقا رو به لحاظ اخلاق و شخصیت میشناسی و میدونی اصلا پیگیر این قصه نیست، دیگه دلیل نداره که مالش رو نگه داری و بگی که مثلا شاهد بگیرم، چون میدونی که اصلا در مخاصمه ای نیست. پس اگر احساس میکنی که نزاعی وجود خواهد داشت و به هر حال ولو این که این آقا نتونه ادعاشو ثابت بکنه، ولی همین مقدار که پای تو رو به دادگاه بکشه و اذیتت بکنه و معطلت بکنه، خب تو هم در اینجا میتونی خلاصه شاهد بگیری که به این نزاع منجر نشه. این دو تا تفصیل در مسئله بین فقها ما وجود داره که گفتن در بعضی از فروض میشه تأخیر انداخت، در بعضی از فروض هم نمیشه. این بحث به این برمیگرده که کلن اشهاد استشهاد یا اشهاد بر رد امانت یا کلن اخذ و عطا لازمه یا لازم نیست، این یه بحث، جایزه یا جایز نیست، این به این بحث کلی برمیگرده. نمیدونم، شاید ما به یه مناسبتی به این بحث اشهاد و استشهاد اشاره کردیم. از آیه قرآن این چنین برمیاد که هر وقت یه چیزی باشه دارای وقت و زمان، توثیق و تنظیم سند که حالا یا خود سند باشه یا شاهد گرفتن باشه، یه امر لازمه. از آیات قرآن این برمیاد. عمده هم آیه دینه، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدینن الى اجل مسمى فاکتبوه، که آیه دین علاوه بر کتابت میفهمد واستشهدوا شهیدین من رجالکم. یعنی آیه دین به دو چیز اشاره میکنه، یکی تنظیم سند و یکی شاهد گرفتن. یعنی هم خدا میفهمد فاکتبوه، هم میفهمد واستشهدوا شهیدین من رجالکم. با این وجود که خدا آیه دین رو مطرح میفرماید و در بحث دین الى اجل مسماست، باز در ادامه آیه میفهمد و در تمام موارد بیع هم باز شما واستشهدوا اذا تبایعتم، یعنی در هر مورد بیع هم شما این استشهاد رو داشته باشید. فقط خداوند متعال میفهمد الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوا. اگه معامله نقد به نقد بود اونجا اشکالی نداره که سند تنظیم نکنید، ولی اگر یک طرف معامله نسیه بود یا اصلا کلا دین الى اجل مسمى بود، به هر حال شاهد گرفتن و تنظیم سند رو به عنوان یه امر ضروری و الزامی خداوند متعال اشاره میکنه. ضرورتش از کجا فهمیده شد؟ ولا جناح علیکم، بله، الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها. یعنی در این فرض لیس علیکم جناحه، پس در سایر فروض چیه؟ در سایر فروض تنظیم نکردن سند و شاهد نگرفتن گناه داره، یعنی اشکال داره. البته حکمتش هم خدا نقل کرده، حالا به اون حکمت هم اشاره میکنه. گذشته از بحث این آیه دین، در جای دیگه هم خداوند متعال میفهمد که بله، در سوره مبارکه نساء خداوند متعال میفهمد که وقتی مال یتیم رو به یتیم دادید شاهد بگیرید برش. فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا الیهم، وقتی که شما اومدید مال اونها رو به اونها پرداخت بکنید گواه بگیرید. حالا موارد دیگه هم هست، من به این دعای قرآن اختصاصا اشاره کردم که خداوند متعال شاهد گرفتن، فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا الیهم، یعنی نه تنها در بیع، نه تنها در دین نه تنها در مواردی از این دست، اگه مال کسی در اختیار شماست، شما میخوان این مال رو به او برگردونید، فاشهدوا علیهم، بر او شاهد بگیرید. این امر دیگه، صیغه امره، فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم. و اونجا هم عرض کردم که فلیس علیکم جناحون به مفهومش اینه که در غیر این موارد اینه که علیکم جناحون، گناه داره بر شما. چرا؟ حالا من اون جناحش صراحتش بیشتره، حالا اونم امره که هم سند تنظیم کنید و هم شاهد بگیرید. چی میفهمن؟ تداینتومه، تداینتوم یعنی طرفین، تداینتوم. چی میفهمن؟
اگر یه بدهی دینی گردن هم بیاد، خب سند تنظیم کنید.
درست.
ولی حالا اگه موده نکرده، من که میخوام دفع کنم سند میخواد، یعنی از یه آیه مناجش در میاد، ولی خطابش که
خطابش هم در میاد، چون نکنید فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم. آره، بقرم حالا من به اون سه تا حکمت آیه اشاره میکنم که خداوند به سه تا حکمت یا به سه تا دلیل بر این مسئله اشاره کرد. خب پس بحث شاهد گرفتن در دفع مال در بیع و شراء، خصوصا یه چیزی که این قصه ادامه داره، نکنید این که الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، خصوصیت تجارت حاضر اینه که شما پول رو دادی، جنس هم تحویل گرفتی، تموم شد دیگه، یعنی چیزی نبود که الان ادامه پیدا کنه و بحث کنه. ولی هر معامله، قرارداد، هر چیزی که نه ادامه داره، یعنی یه طرف قصه هنوز مونده، اونجا میگن که نه اینجا باید شاهد بگیرید و تنظیم سند کنید. بعد خداوند متعال به علت و حکم اشاره میکنه، ذالکم اقسط عند الله و اقوم للشهاده و ادنا الا ترتابوا. یعنی سه دلیل این مسئله داره. اولا اقسط عند الله، این قسطه، بلکه اقسط. اقوم للشهاده، اقوم للشهاده به هر حال همون آدم خوب خوب هم ممکنه یادش بره، آقا ما یه پولی به شما دادیم، شما این جنس ما رو ندادید هنوز. خب این آدم خوبه، ولی به هر حال اقوم للشهاده، اگر فردا یه ادعایی بر علیه شما کرد، شما بتونی از حد خودت دفاع کنی. و ادنا الا ترتابو، ادنا الا ترتابو یعنی به هر حال میگیم آقا ما که بین خودمون یه حرفا رو نداریم، درست این حرفا رو نداریم، ولی فراموشی وجود داره یا وجود نداره، ریب و شک وجود داره یا وجود نداره، شما دوتا این حرفا رو ندارید، اما همسر شما چی، فرزندان شما چی، بستگان شما چی، اگه شما فوت کردی ورثه شما چی. ادنا الا ترتابو، پس هم اقسط عند الله، هم اقوم للشهاده و هم ادنا الا ترتابو. من میخوام بگم این ادله ای که خداوند متعال برای استشهاد مطرح کرده، خب این عام همه این موارد رو میگیره، یعنی الان این آقا امانتی دست ما داده، بعد میخواد این امانت رو خلصه بیاد پس بگیره، این امانت رو که میخواد پس بگیره، فردا ادعا میکنه که امانت ما دست شما بوده. همین مقدار که به هر حال اقوم للشهاده، یعنی اگر یک کسی بر علیه شما ادعا کرد، شما بتونی ادعای او رو باطل کنی، از حق خود دفاع کنی، مالی بی جهت از جیب شما خارج نشه، ریبی بی جهت، تهمتی بی جهت متوجه شما نشه. عرض کردم حتی در اون فرضی که طرف مقابلتون قابل اعتماده، قابل اعتماده به لحاظ این که حق شما رو ضایع نمی کنه، اما ممکنه فراموش کنه، ممکنه یادش بره، ممکنه حواسش پرت بشه، شما پول رو به یه آقای قرض دادید، بعد از مدت ها اصلا یادش رفته از شما قرض گرفته، یا یادم نمیاد شما پولی به من داده باشد. خب ادنا الا ترتابو، ورثه او، بقیه بستگان او مدعیان، شما سند داشته باشید. بعضی از افرادی که مقیدن حتی تو قرضهای عادی هم حتما نوشته تنظیم میکنن به مقتضای اذا تداینتم بدینن الى اجل مسمن، ولی خب باید یه جهت دیگه هم توجه داشته باشین، وقتی هم پولم ادا کردید باز اون نوشته باید وجود داشته باشه و بنویسید که این قصه پرداخت شد، و الا میگن یا آقایی خیلی، یه جریان واقعیه چون خیلی گرفتاری ایجاد کرده بود، یا آقای هر چی پول به کسی میداد مرتب مینوشت، دقیق مینوشت، ولی وقتی میگرفت نمینوشت که من گرفتم. ایشون فوت کرده بود، بعد از فوتش ورثه دنبال حسن و حسین افتاده بودن که ولی پدر ما این پولو به شما داده و گفته من در این تاریخ به آقای فلانی قرض دادم، شما لطفا این قرض پدرمون رو. گفتن آقا ما این رو خیلی وقته که ادا کردیم. تو این قرض دادن خیلی مقیده به نوشتن بود، ولی این که گرفته بود رو ننوشته بود، خالصه کلی آبرو ریزی شده. بسیار خوب. حالا عرضم اینه، نکنید من دو تا نکته میخوام بگم. اگر فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم دلالت بر وجوب بکنه، نه تنها این که تأخیر تا شهود و شاهد گرفتن جایزه بلکه واجبه، چون قرآن گفته فاذا دفعتم الیهم فاشهدوا علیهم، چون واجبه که من شاهد بگیرم. اگه ازش وجوب نفهمیم، ازش استحباب بفهمیم، پس جایزه. چرا جایزه؟ چون خود قرآن و دین به ما گفته مستحبه که تو اگه مال رو به کسی دادی شاهد بگیری. فاشهدوا علیهم، پس این تأخیر و تعلل جایزه است. حالا من دیگه چون به همین اندازه کفایت میکرد به سایر ادلهش نپرداختم. بسیار خوب.
تفصیل هم نیست
چی میفهمم؟ نه اون تفصیل هم ضرورت نداره، اون اگه باشه که دیگه قطعا باید این کار رو بکنیم، ولی ممکنه ریب و شک ایجاد کنه، یعنی بگه که ما به فلانی وسیله دادیم امانتی دادیم به ما برنگردوند، یا ممکنه مثل همین آقایی که نوشته تنظیم کرده برای خودش چیزی نوشته بعد ورثش مطالبه کنن. من اون سه تعلیل آیه برای مهم بود، ادنا الله ترتابو اقوام الشهاده اقسطو عندالله، یعنی شما برای اثبات ادعای خودتون باید مستند داشته باشید، و این بحث بسیار مهمی است. تنظیم سند کلا بحث بسیار مهمی است. و از این آیه نه اثباتیه
چیه؟
یعنی خداوند متعال میفرماید که کار شما کار خلاف عدله، کار بیجایی کردید، یعنی شما پولی رو دادید که برای او سندی تنظیم نکردید.
اثباتی هم سمر عملی که نیست، یعنی کلا ذات این کار
بود، ذات این کار بود،
ذات این کار پول بدین
کار نادرستیه، کار خلاف عدل بیجاست. پول دادن بدون سند کار بیجاییه، کار خلاف قسطیه. بسیار خوب. این به نظرم میاد این مسئله تموم شد. اما مسئله بعدی اگه محبت کنید مسئله بعد رو بیارید. از آیه این فهمیده میشد، ولی قبلا اینو بحث کردیم. بعضی رو میگن اما سند و اما شاهد، البته در فرضی که سند کار شاهد رو بکنه، ولی آیه میگه نه، هم سند تنظیم کنید هم شاهد بگیرید. من الان چون موضوع شاهد رو مطرح کردم دیگه به تنظیم سند نپرداختم اصلا. من فعلا چون آقایون مسئله شون این بود که تأخیر تا شاهد گرفتن، چون سند تنظیم کردن اون سند عادی که همونجا یه چیزی می نویسید دیگه تأخیر نداره، اونی که نیاز به تأخیر و تعلل داره اقامه شهوده. مشروط بر این که اون رسید قابل اثبات دعوا باشه، ولی اگه خود رسید یک سند عادی است که برش اثر حقوقی مترتب نمیشه، باز جای ریب و شک داره؟ نه. بسیار خوب. اما مسئله بعدی، مسئله بعدی عبارت بود از این که اگر یه آدم دزدی اونی که سرقت کرده بعد نزد کسی امانت بسپاره، لو اودع اللص ما سرقه عند احد، در اینجا فرمان که اگر شما این امانت رو پذیرفتید جایز نیست که این امانت رو به اون آقای دز برگردونید. این مسئله رو در ارتباط با سارق مطرح کردن، در ارتباط با غاصب هم همینه. پس اگر کسی مال غیر رو بدون رضایت او تصرف و تملک کنه بعد اونو نزده کسی به ودیعه بسپاره، آیا اون آقای ودعی جایزه که به او برگردونه اندل مطالبه یا جایز نیست؟ به قول مردم عوام میگن دست دست رو میشناسه. میگن ما از دست این آقا گرفتیم به همین آقا برمیگردونیم، در اینی که میدونه غاصبه یا دزده. این بحث 703. این بحث دو تا بحث، یعنی سه تا بحث کلی داره. بحث اولش اینه که اگر ما میدونستیم این دزده یا غاصبه، از اول میتونستیم اینو بگیریم یا از اول اینی که ما گرفتیم جایز نبوده، یعنی اون دزدی کرده و غصب کرده و اینی که ما به عنوان ودیعه و امانت گرفتیم این خودش یه نوع غصب و استیلاء حرامه. یه بحثه. فعلا حضرت آیت الله در این مسئله به این موضوع الان نپرداختن، بلکه میگن حالا اگه به ودیعه گذاش اندل مطالبه چی میشه، چون در ذیل مطالبه آوردن به مسئله اول نپرداختن. پس مسئله اول اینه که اگر میدونیم یه کسی مال غصبی در اختیارشه، بعد میاد میگه آقا این رو من به امانت نزد شما میگذارم، اصلا جایزه که ما اون رو به عنوان امانت بگیریم یا جایز نیست؟ خب قاعده اینه که اگر میدونیم این مال مال سرقتیست یا مال غصبیست، قاعده اولی اینه که جایز نیست بگیریم، چون استیلاء ما هم بر این مال میشه استیلاء حرام، پس عمل ما هم عمل غاصبانه است، ید ما هم میشه ید زمانی علل ید، الا در یه جا، در اون جایی که ما به این وسیله بتونیم حق رو به صاحب حق برگردونیم. یعنی من اگر این مال رو از ید دزد بگیرم به عنوان امانت میتونم به صاحبش برگردونم، اینجا علل قاعده باید بتونم بگیرم. نه، اون امانت مالکانه نیست. اینجا اختلاف درش در مثل این موارد که اینجا وجوب داره استنقاض یا نه جواز داره، من تکلیف دارم به این قصه یا تکلیفی ندارم، که این تقریبا بحث دیروزمون هم یه مقداری ناظر به این قصه بود. خب ولی گویا در مسئله 703 فرض اینه که این ید من بر این مال ید عدوانی نبوده، یا در موردی بوده که جایز بوده یا من بیخبر بودم بعد فهمیدم این مالی که این آقا نزد به من به ودیعه گذاشته اصلا یه مال سرقتی بوده، دزدی بوده. حالا این آقایی که اومده از من بگیره به من میگه که اون امانت رو بده، اینجا میفهمن که نه شما نباید امانت رو به او بدید، اصلا حرامه به او بدید، بلکه در اینجا حتی اگر لازمه برای امتناع که انکار کنید تو چیزی به من دادی باید انکار کنید، یعنی حتی برای اینکه شما بتونید این مال رو به صاحبش برگردونید لازم باشه که انکار کنید، بگید تو مالی دست من ندادی، انکار کنید. خب دلیل مسئله چیه؟ دلیل مسئله روشنه. آیه قرآن میگه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانت رو باید به اهل بدید، نگفته امانت رو به کسی بدید که او به عنوان امانت در اختیار شما گذاشته. هر کس به عنوان امانت در اختیار شما گذاشت نگفته امانت رو به او برگردونید، بلکه گفته امانت رو به اهل امانت برگردونید. پس ممکنه یک کسی که میاد مودعی که میاد به ودیعه میده اون خودش اهل این مال نباشه، قرآن میگه نه اونا حتما باید به اهلش برگردونید. خب ولی از اون تاریخی که شما فهمیدید که این مال سرقتیست یا غصبیست، ید شما بر این امانت شرعیه است. امانت شرعیه یعنی بدون تعدی و تفریط اگر از در دست شما تلف شد شما ضامن نیستید. حالا من اینجا یا شاید تو مسائل بعدی تفاوت امانت شرعیه و امانت مالکیه رو به لحاظ آثار بحث میکنم که کلن امانت شرعیه و مالکیه به لحاظ آثار چه تفاوتی میکنه، ولی اشتراک امانت شرعیه و مالکیه در اینه که بدون تعدی و تفرید اگر در دست ما خلاصه تلف شد ما ضامنش نیستیم، ید ما عبارت هست از امانت شرعیه. خب نه خیانت بهش نمیگن، درسته، ولی ما را امین شمرده نسبت به چیزی که او هیچ حقی نسبت به او نداشته، از این جهت خیانت نیست. البته الان عرض کردیم در اون فرضی است که گویا مثلا ما نمیدونستیم بعد فهمیدیم، چون اگه میدونستیم، یعنی اگه میدونستیم از اول نباید میپذیرفتیم، الا اینکه باز بخوام استنغاز کنیم و به صاحبش برگردونیم. یعنی اگه از اول بدونیم، یا اونجا که بعد فهمیدیم رو میگید؟ ها اونجا نه، ظاهرش ودیعه، واقعش. البته من نائب در حفظ هستم، اما امانتش امانت شرعی است. اونجایی که از اول بدونیم و از باب استنقاض بدونیم، گفتن های چیزم که از اول میشه امانت شرعیه. اون که از اول امانت شرعیه، امانت مالکانه نیست. خب حالا اینو من گرفتم، پس عرض کردیم بحث اول عبارت است از این که آیا میشه گرفت یا نمیشه گرفت. بحث دوم اینه که من حق دارم به اون آقایی که به عنوان ودیعه به من داده اون رو برگردونم یا نه. عرض کردیم که خلاصه آیه کریمه و روایات میگن که یعمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. بحث سوم اینه که خب اینو باید چه کارش کنم. میگن خب اینو اگه صاحبش رو میشناسی باید به صاحبش برگردونی، میدونی اینو از کی دزدیده باید بدی به اون، از کی غصب کرده به او بدی. خب اگه صاحبش رو نمیشناسم چه کار باید بکنم؟ این محل بحثه. اینجا میفهمن فیجب علیه ایصاله الی صاحبه او اعلامه به ان عرفه، اگر صاحبش رو میشناسه یا به صاحبش برگردونه یا به صاحب خبر بده آقا این مال دزدی شما نزد ماست، و الا اگر نمیشناسه عرفه به، اعلان کنه، تعریف کنه مال رو. فإن یأس من الوصول الی تصدق به ان، اگر مأیوس شد از این که اون صاحب رو پیدا کنه از طرف اون صاحب صدقه بده. ولأحوط ان یکون ذلک به اجازت الحاکم شرعی، صدقه دادن به اجازه حاکم شرعی باشه. ولو صادف فوجد المالک ولم یرض بالتصدق، اگر اتفاقا مالک پیدا شد و گفت نه من اون صدقه رو قبول ندارم، ضامنه نسبت به مالک علی الاحوط. این فتوای ایشونه. در اینجا سه تا نظر وجود داره. یه نظر اینه که این مال رو اگر صاحبش رو نمیشناسه به حاکم شرع باید بده. بعضی از فقها ما میگن در اینجا اگر صاحبش رو نمیشناسه باید بده به حاکم شرع. نظر دوم اینه که این حکم لغته رو داره، باید یک سال تعریف کنه اگر صاحبش پیدا نشد. یکی از این دو راه رو انتخاب کنه، یا در ید خودش کمکان نگه داره تا صاحب پیدا بشه، یا از طرف صاحبش صدقه بده، ولی صدقه با زمان، یعنی باز اگر صاحب پیدا شد اون نسبت به صاحبش ضامنه. این نظر دومه. نظر سوم عبارت است از این که در دست خودش نگه داره تا مأیوس بشه، وقتی که مأیوس شد این رو یا صدقه بده یا همینطور هم باز میتونه نگه داره، که این نظر دوم تقریبا محکوم به حکم مجهول المالکه. میدونید فرق لغته و مجهول المالک، لغته هم از اقسام مجهول المالکه، ولی خصوص لغته تعریف سنه درش وجود داره. یعنی یک سال شما باید اعلان کنید که به هر حال یه مالی با این مختصات در ید من هست، ولی در مجهول المالک تعریف سنه لازم نیست. در مجهول المالک معیار در مجهول المالک برای صدقه دادن یأسه، یعنی اگه شما یک سال دستتون نگه داشتید هنوزم امیدوارید نمیتونید صدقه بدید. یک ساعت دستتون مأیوسید از این که صاحبش پیدا بشه میتونید صدقه بدید. درسته؟ خب اینجا علل قاعده لغته نیست دیگه. چرا؟ چون من مالی رو که پیدا نکردم، یعنی موضوعا لغته نیست. علل قاعده باید مجهول المالک باشه. اما فقها در اینجا بعضیا در حقیقت تطبیق به لغته کردن. پس نگاه کنید، بعضیا میگن به حاکم شهر باید بدید. الان من قائلینش رو براتون میخونم. بعضی از فقها میگن تعریف سنه کنید بعد یا تصدق کنید یا در دست خودتون نگه دارید. بعضی از فقها میگن به صرف مأیوس شدن میتونید صدقه بدید، ولی در هر صورت این زمانه رو آقایون قائلن. حالا در زمانش هم بحث میکنن. آی سیستانی فرمودن نه این یأس من الوصول الیه، اگه مأیوسه تصدقه به یعنی حکم مجهول المالک، یعنی اصلا این مورد مورد مجهول المالک دی. در مجهول المالک گفتیم معیار یأس، در فرض یأس تصدق. خب اون نگهداره معلومه که میشه، اگر در معرض فساد نیست نگه داشتنش معلومه که میشه، به خاطر این گفتن علل وحد. اون قسمت شو بحث میکنم، همین تیکش رو اول بحثشو بکنیم. اینجا علت این که عده‌ای از فقها ما تطبیق کردن بر لغته به خاطر یه روایتی است که این روایت هرچند به لحاظ سندی ضعیف است، اما روایت حفص ابن غیاث، خبر حفص ابن غیاث سبب شده که بعضی از فقهای ما در اینجا حکم لغته رو جاری کردن. خبر حفص ابن غیاث: سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل من المسلمین او دعه رجل من اللصوص دراهم او متاع و اللص مسلم. ایشون میفهمن که یه آقای از مسلمین یه دزدی بهش دراهم یا متاعی رو به عنوان ودیعه داده، دزد هم مسلمه، فهل یورد دو علیه، آیا این خلاصه دراهم و متاع رو باید بهش برگردونه یا نباید بهش برگردونه؟ حضرت فرمودن که نه، نباید بهش برگردونه. بعد حضرت فرمودن فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَعَلْ، اگر میتونه که اون متاع رو به صاحبش برگردونه این کار رو انجام بده. اِنْ أَمْكَنَهُ یعنی اگه صاحبش رو میشناسه در دسترس این کار انجام بده، و الا اگر نیست کان فیدهی به منزلت لغته، این در دستش به منزله لغته است، یصیبها به منزلت لغته یصیبها فیعرفها حولا، یک سال باید تعریف کنه. فان اصاب صاحبها ردها علیها، اگر صاحبش رو پیدا کرد به صاحبش برمیگردونه، و الا تصدق بها، اگه صاحبش رو پیدا نکرد صدقه میده. فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، اگر اون آقا بعد اومد، خَيَّرَهُ بَيْنَ الْعَجْرِ وَالْغُرْمِ، میگه میخوای ثواب صدقه برای تو باشه، ثواب صدقه، نمیخوای من غرامت میدم، یعنی پول و مالی که صدقه دادم رو بهت برمیگردونم. فَإِنْ اخْتَارَ الْعَجْرَ فَلَهُ الْعَجْرُ، اگر گفت که مزد اون اجر آخرتی مال من باشه، خب عجر مال اونه. و این اختار الغرم، اما اگه گفت نه من ثواب صدقه رو نمیخوام، پول مالم رو میخوام، غرم له و کان الاجر له، ثواب صدقه مال این آقاست. و خب ناکنید این روایت که روایت حفص ابن غیاثه دقیقا در مسئله ماست که اودعه رجل من اللصوص، به ودیعه گذاشته یک کسی که خودش دزد بوده دراهم و متاع رو، حالا میگه چه کار باید بکنه. حضرت فرمودن که فیدهی به منزلت لغته، این در دستش به منزله لغته و احکام لغته داره که یعرفها حولن، باید یک سال تعریف کنه، بعد دیگه ادامه مسئله. چی میفهمه؟ علا اصحابه، و خود این که میگه دزد دیگه، ولی دزد بودن که اگه مال خودشو دزد بوده که نه، قرینه این که تناسب حکم موضوع دیگه، اون مالی که مال خودشه رو که بحث نمی کنه، مال دزد مال خودشو آورده، سوال نداره. نه بعدش هم میفهمن به صاحبش برگردونه، فین اصاب صاحبه ها، پس مال اون دزده نبوده دیگه، صاحبشو. خب مشکل این روایت ضعف سندی روایته، و عده‌ای از آقایان فهمن چون این روایت ضعیف و سنده غیر قابل استناده، اما بعضی ها مثل صاحب جواهر و دیگران گفتن ضعف سندی این روایت منجبر به عمل اصحابه، و از این جهت میگن ما به این روایت اعتماد میکنیم از باب انجمار عمل اصحاب، ولی اینجا به هر حال حضرت فرمودن به منزله لغت است. خب حالا اگر ما این روایت رو منجبر دونستیم به عمل اصحاب، مدلول روایت و دلالت روایت بر مسئله ما دلالت روشنی است. فرض کنیم که مجهول المالک کلن معیارش یأسه، ولی امام در خصوص این مورد فرمودن به منزله لغته، این میتونه تخصیص بر کل اون مسئله باشه و میتونه اصلا دلیل بر این باشه که اصلا مجهول المالک هم حکم لغته رو داره. حالا ما چون تو مجهول المالک بحث نمی کنیم، به اون کاری نداریم. آره، یعنی حکم لغته رو داره که من میخوام بگم از این استفاده میشه که مجهول المالک هم حکم لغته رو داره، یعنی اون یأس رو که گفتن بعد از تعریف حوله، یعنی میتونه اینطوری باشه. حالا اونو باید با ادله مجهول المالک بررسی کرد، بعد خب ادامه مسئله هم روشنه. فقط مسئله اینه که این روایت رو آقایون بعضی میگن به جهت ضعف سندی نمیشه بهش اعتماد کرد. نه، هر وقت اومد، چون این که صدقه داده، اون هر وقت اومد و میتونه. آره، باید غرامت بده، میتونه نگه داره، میتونه نگه داره، البته مادامی که عسر و حرج نداشته باشه. بعضی از فقها در اینجا میگن نه، از اول وظیفش اینه که با حاکم شر رد کنه، حتی در مجهول المالک، یا رد کنه با حاکم شر یا با اذن حاکم شر صدقه بده، یعنی هر چی که بشه با حاکم شر باید برگرده، یا شما تحویل بدید با حاکم شر یا با اذن حاکم شر صدقه بدید. اگر صدقه دادن، بعد اون بحث مطرح میشه که اگه کسی با اذن حاکم شر صدقه داد، آیا او باید غرامت بکشه یا حاکم شر؟ حالا اونم فردا شاید بهش بپردازیم. به خاطر این بعضی از فقها فرمودن اینجا امرش مردود به حاکم شره. اینا کنید در بحث مجهول المالک ادهی میگن که نه، اصلا کلن مجهول المالک امرش ید حاکم شره، یعنی شما هر وقت یه مجهول المالکی داشتید ولو معیوز شدید خودتون نمیتونید صدقه بدید، باید به کی تحویل بدید؟ به حاکم شر تحویل بدید. از این جهت اینجا هم که مسئله مجهول المالک که معلومه لغته نیست، روایت گفت به منزله لغتهیه، به منزله لغته یعنی لغته واقعی نیست، یه لغته واقعی باشه که حضرت میان لغته است، میان به منزله لغته است. خب مجهول المالک شما حتی تصرف به صورت تصدق هم نمیتونید داشته باشید، باید چه کار کنید؟ باید بدید با حاکم شهر. با حاکم شهر بدید، حاکم شهر هر کار خاص میکنه. حالا حاکم شهر شما گفتید آقا این مجهول المالک در ید شما، گفت از طرف من صدقه بدید، خب صدقه میدید، ولی دیگه شما در حقیقت وکیل حاکم شهرید در صدقه دادن. یک شما از حاکم شهر اجازه میگیرید که صدقه بدید، یه وقت وکیل او در صدقه دادنید. خب اونجا که وکیل حاکم شهرید در صدقه دادن، معلومه که شما دیگه ضامن نیستید، چون در حقیقت حاکم شهر داره صدقه میده. ولی ایشون تصویر کردن که نه، شما معزون از طرف حاکم شهرید در صدقه، یعنی شما دارید از طرف خودتون صدقه میدید، پس معزونید، از این جهت گفتن غرامت بکشید. خب پس اگه این روایت رو نپذیرفتیم، باید بحث مجهول المالک رو بررسی کنیم. در مجهول المالک امرش به ید حاکم شرعه یا نه، هر کسی میتونه مجهول المالک رو در فرض چیز خودش در فرض یأس صدقه بده. خب از جمله مجهول المالک، های خوبی میفهمن سهم امامه، سهم امام مجهول المالک، ایشون میفهمن مجهول المالک عبارت است از اون چیزهایی که یا مالکش رو نمیشناسیم یا متعذر از این که به دست مالک برسونیم، اونم در حکم مجهول المالک. خب حالا به اون قسمت وارد نشیم، ولی این بحث در حقیقت همون بحث مجهول المالک. ساکته، ولی ظهور در این داری که خبر نداشت. توفیق اجباری یا
مجبور باشه که اون اموالش رو آخرش باشه برای خود
واجب نیست صدقه دادن، میتونه در ید خودش نگه داره، امانت نگه داره. اگه عسر و حرج باشه اون بحث دیگه است، و الا واجب نیست صدقه دادن. شما امانت رو همینطور نگهش دارید تا صاحبش بیاد، اگه فاسد شدنی نیست. یه امانتی است که خراب میشه اون چیه، خراب نمیشه نگه دارید تا صاحبش بیاد. نه از سایر ادله استفاده میشه که میتونه در ید خودش نگه داره تا صاحبش بیاد. من حقیقت همینه که با اجازتون میخوام یه چند جمله‌ای در ارتباط با مجهول المالک بگم که ما در ارتباط با مجهول المالک چیه. فقط اشاره به یه بحث دیگه بکنم، نمیدونم این بحث رو هم ذیل مجهول المالک آقان مطرح میکنن. این که ایشون میفهمن زامنه، دو نوع زمان اینجا تصور میشه. یک زمان در اینجا ایشون فهمدن زمنه و علال احوال، این زمان دو نوع زمان تصور میشه. یک زمان یعنی صرفا اگر صاحبش پیدا شد و گفت من راضی به اون صدقه نیستم باید به صاحبش غرامت بدید، یه زمانه. زمان دوم یعنی دینه، دینه که در دین وصیت هم واجب و لازمه، یعنی شما حتما وصیت کنید که من به این میزان مدیونم. این زمانی که آقایون در این بحث میفرمایند زمان به این معناست که اگر یه روزی پیدا شد و اظهار نارضایتی کرد بعد غرامت بدید، که وصیت لازم نیست، شما به کسی مدیون نیستید. اگرم پیدا نشد و نیامد و اینا هیچ، و یا نه این یه دینی بر عهده شما، زمان به معنای دینی که ایصای به دین هم لازمه. اینم یه بحثی است که در این مسئله وجود داره، که در مثل این موارد که آقا میفهمن زامنه، به اون شکل زامنه که اگر صادفه و خلاص اتفاقا پیدا شد شما باید بهش بدید، یا نه واقعا شما مدیونید باید وصیت کنید، سفارش کنید، ثبت کنید، بسپارید، و مثل همه موارد دینی که باید بگید که من مدیونم. اینم یه بحثی است که باید بگیم. اگه اجازه بدید ما انشالله فردا در ارتباط با مجهول المالک صحبت کنیم که مجهول المالک امرش به ید حاکم شرعه یا هر کسی میتونه مجهول المالک رو صدقه بده. اللهم صل علی محمد.